الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
تربیت درست مادر مطمئنا بر اخلاق بر اساس هم تجربه‌های علمی روز و هم بر اساس روایات دینی ما، تربیت درست مادر در دوران بارداری بر اخلاق، بر ذریب گوشی و بر استعداد فرزند اثر جدی داره. این چیزش که کاملا ثابت شده. لذا متخصصان تغذیه دستورهایی دارن. من به اجمال فقط در حقیقت نقل میکنم، چون در تخصص ما نیست این بحث. بیشتر میخوام برسم به اون بحث روایات که در مورد تغذیه دوران بارداری هست، اما این فهمیاد که این نکات رو هم نگم، بحثمون کامل بشه انشاءالله. متخصصان تغذیه استفاده از ویتامین ها رو تأکید میکنن. ویتامین آ مشتمل است بر جگر، شیر و لبنیات، تخم مرغ و سبزیجات برای دوران بارداری. البته تأکید میکنن که در اینها زیاده روی نباید بشه. همه این چیزایی که من عرض میکنم نباید زیاده روی بشه. زیاده روی در همین ویتامین آ، به ویژه در جگر، در منابع نوشتن که ممکنه باعث نابهنجاری کلیوی بشه. زیاده روی در جگر ممکنه باعث برآمدگی پیشانی بشه، کوچیکی غیر عادی کره چشم و گوش و کوچیکی سر، یعنی جمجمه. پس ما زیاده روی نمی کنیم کلن در این ویتامین هایی که عرض می کنم خدمتون. ویتامین B1، B2، B6 و B12 این هم ترکیب شده، مشتمل است بر پوست غلات، به ویژه برنج، شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز و سفید، ماهی، سبزیجات، کلم، اسفناج، شلغم و غلات، جگر و سویا. خب جالب، ببینید در مجموعه اینایی که مشتمل است بر ویتامین B1، B2، B6 و B12 هم چیزایی گرون قیمت توشه. خب گوشت قرمز، سفید، مثلا ماهی، جگر، اینا هم گرونه دیگه. ولی از اون طرف سبزیجات، کلم، اسفناج، شلغم، این خب به نسبت ارزون تره. یعنی اینو عرض میکنم که گاهی ما توجه نداریم به بعضی از خوردنی های مادر در دوران بارداری، توجه نداری که یه سری اقلامی هم از خیلی فرضی هم اینا نداره. قفلت میکنیم، استفاده مادر از اینها نمی کنن. سبزیجات سرشار از به ویتامین B1, B2, B6 و B12. ویتامین C، توت فرنگی، کیوی، لیمو ترش، لیمو شیرین و پرتقال، اینا لازمه برای مادر باردار و فرمودن که به جذب آهن هم کمک میکنه، که آهن هم برای خود مادر و هم برای جنین لازمه. ویتامین D، روغن ماهی، این لازمه برای مادر باردار، کمبودش باعث نابهنجاری های استخوانی میشه. مادرهای عزیز که یا باردار هستن یا بنا دارن، انشاءالله در آینده این فرصت رو داشته باشن، امید داشته باشن که این ویتامین D قرص هم داره، البته با تجویز متخصصتون، کسی که تحت نظرشون هستید قاعدتا باید استفاده بکنید. ویتامین A یا E، جوانه‌های گندم، کره نباتی، زرده تخم مرغ، آرد همراه با سبوس و سبزیجات. ویتامین K، سبزیجات، لبنیات، جگر، گوشت، کلم، بوبود، این مربوط به ویتامین ها. اما استفاده از پروتئین ها رو هم اهل فن تأکید می کنند که دو سومش در منابع حیوانی، یک سوم از منابع گیاهی. این هم تأکید می کنند که دقت بشه، دو سوم منابع حیوانی و یک سوم منابع گیاهی. منابع حیوانی، پروتئین هایی که در منابع حیوانی هست، گوشت سفید و قرمز، شیر و پنیر، کشک، تخم مرغ. اون یک سومی که عرض کردم در منابع گیاهی، سویا، حبوب، حبوبات منظوره، مثل نخود، عدس، ماش، لوبیا. این برای پروتئین ها. برای کسب انرژی تأکید شده که خانم باردار خرما رو با شیر میل بفهمن، عسل با شیر و حلوا. البته بازم تأکید میکنه زیاده روی نباید بشه در اینها. میوه های فصل، به ویژه میوه های آبدار، مایعات خیلی خیلی برای مادر باردار لازمه. خوردنی های گیاهی مثل شنبلیله، کاسنی، شیر خشت، عناب و نعنا، اینا هم تأکید شده، هم اهل فن میگن بعد از اینا ما روایت براش محترمی بارداری زود رس دارن یا دیر رس، یه چیزی بر افزونه بر اینوی که عرض کردیم اضافه میشه و اون افزایش شیره. پس اگر دختر خانمی هستن در سن پایین زیر 18 سال باردار میشن یا شدن، یا خانم بالای 35 سال، چون میدونیم که ما بهترین سن بارداری رو بین 18 تا 35 میدونیم، این بهترین زمانه. البته معنا و مفهومش این نیست که اگر کسی سنین زودتر یا بعدش باردار شد اون بچه دچار مشکل میشه ها، خب احتمال مشکلات بیشتره، بستگی به نشان، شادابی، وضعیت جسمی مادر، وضعیت روحی مادر داره. یعنی ممکنه میخوام اینو عرض کنم، یه دختر خانم 16 ساله 17 ساله باردار بشن ولی از نظر جسمی کاملا آمادگی دارن، از نظر روحی هم آمادگی دارن، فرزندشون هم خیلی خوب الحمدلله با همه شرایط به دنیا میاد، اون ورش هم همینجور خانم 40 ساله حتی 41 ساله 2 ساله میتونن باردار بشن، اما اگر شرایط رو داشته باشن احتمال به هر حال خطر و ضرر هست که گمان میکنن در بحث ازدواج این رو اشاره کردن فرزند. پس برای مادرهای خوبی که میخوان بارداری زودرس یا دیررس به هر دلیلی داشته باشن، شیر رو باید بیشتر مصرف بکنن، مواد پروتئینی، کلسیم و آهن، اینا خیلی خیلی براشون لازم تر میشه. متخصصان امر تغذیه از زیاده روی خانم‌ها در این چیزی که من عرض کردم پرهیز میدن. عدم تغذیه مناسب و سوء تغذیه میدونید که برای فرزند ما و جنین مشکلاتی مغزی، عصبی و جسمی رو ایجاد میکنه. به مسئله بارداری، مسئله روزه گرفتن در دوران بارداری هم توجه بفرمایید. گاهی متاسفانه مادرهای باردار توجه نمیکنن، حالا یا مثلا دیگه خیلی دواتیشه هستن، دلم نمیاد، میخوام بچم در حالا ماه مبارک رمضان معنویت داشته باشه، خب اونو ما میتونیم با چیزی دیگه جبران کنیم که من جلسه قبل عرض کردم، ولی روزه برای مادر باردار قطعا ضرر داره، اینو باید حتما عنایت داشته باشیم. و جالبه توصیه شده که پرخوری نکنه مادر باردار، چون باعث یبوست میشه، فشار به روده ها وارد میشه، باعث یبوست میشه و وقتی مادر مشکل یبس رو پیدا میکنن، داری یبوست پیدا میکنن، به جنین فشار میاد و اون ممکنه دچار مشکل بشه. توصیه شده از ادویه های زیاد به ویژه در ماه های آخر بپرهیزید، باعث ابتلای نوزاد به اگزما میشه، زخم های پشت دست، دست پا، دست و پا و بعد بسیار امینا خارش داره و سوزش داره که بچه ها خیلی رنج میبرن. توصیه شده، یعنی در حقیقت پرهیز داده شده مادر باردار از ترشی زیاد، باعث سیاه چهرگیه، سیاه چرده میشه فرزند، پرهیز از غذاهای مانده و فاسد، پرهیز از مواد مخدر و مشروبات الکلی که دیگه حالا برای شما که بودی این رو عرض بکنم، من برای بحثم کامل باشه قبلا هم اشاره کردم ویتامین ها رو از بین میبره، ممکنه باعث نقص عضو در جنین بشه و اگر هم باعث نقص عضو نشه یه سری آثار منفی روانی و پیدایی جرایم در بزرگسالی. من اگر یادتون باشه آماری دادم عرض کردم که بچهای اول ژانویه در قرن بچه‌هایی که شب‌های کریسمس مسیحی نطفهشون منعقد میشه اینا مشکلاتشون زیاده، به جهت اینکه معمولا متاسفانه شرب خم در بین غربی‌ها دیگه عمومی میشه. پرهیز از داروهای شیمیایی در دوران بارداری باعث بروز اختلالات روانی یا نقایص جسمانی میشه. البته حالا اینکه چه داروهایی، آیا همه داروهایی، این دیگه کاملا نظر متخصصه، مادر باردار تحت نظرن، ممکنه متخصصی که تحت نظر هستن، مادر تحت نظرشون هستن، بعضی از داروها رو تجویز کنن چون اهم و مهم میکنن. مثلا ببینید مادر باردار اضطراب بسیار شدیدی داره، خب اینجا الان باید آرام بخش مصرف کنن دیگه، خیلی تلقیشون اینه که نه من با اضطرابم کنار میام، آرام بخش مصرف نمی کنم. خب این اضطراب شدید اثر منفیش رو جنین بیشتره، لذا میاد متخصص دفع افسر به فاسد میکنه، دیگه نکنم شما این روان پزشک، اولا متخصص زنان تجویز میکنه که شما برید برای روان پزشک، روان پزشک هم که میدونه این خانم بارداره، یه آرام بخش لطیفتری که آروم کنه این خانم رو، این اضطرابه روی جنین اثر نذاره، چون عرض کردم هیجانات دوران بارداری به جد روی روح و روان فرزند جنین اثر میذاره. این از طریق جفت، این داروهای شیمیایی از طریق جفت به جنین منتقل میشه. اینا چند نکته تو داجه به مسائل تغذیه که عرض میکنم وظیفه امام نبود، حالا ما برای اینکه دیگه خالی نبودن عریضه عرض کردیم، وگرنه کار امام نیست، تخصص امام نیست، ما در حقیقت نقل کردیم اینا رو از قول متخصصان امر تغذیه. اما اون چیزی که مهمه و میدونم شما بهش علاقه دارید و منم خیلی علاقه مندم، دستورهای امامان معصوم ما حضرات معصومین علیهم السلام برای غذاهای مادی دستور داریم دیگه. هرچی که من عرض میکنم از این به بعد بر اساس روایته، ممکنه روایتش هم نکنم ولی بدونید که منشأ روایی داره. خیلی خیلی گلروی گلابی تأکید شده و فرمودن اگر خانم باردار گلابی در دوران بارداری مصرف کنن باعث زیبایی فرزند و سفید شدنش میشه، هم فرزند سفید خواهد بود و هم زیبا. رسول گرامی اسلام فرمودن از سفرجن، سفرجن همون گلابیه، یوسف بلان و یحسن الولد، باعث صفای لون میشه، یعنی همون که عرض کردم سفید شدن و روشن شدن پوست فرزند و باعث زیبایی ولد میشه. انار باعث زیبایی و قرمز شدن گونه ها میشه بر اساس روایات. باز رسول گرامی اسلام و حضرت آقا امام رضا علیه السلام در روایاتی توصیه فرمودن به مادرهای باردار که خربوزه بخورید، خربوزه باعث خوش اخلاقی فرزند میشه. باز روز مقدس حضرت آقا رسول گرامی فرمودن خربوزه با پنیر، حالا داره خیلی عجیبه ولی روایت بدیم خربوزه با پنیر میاد بفهمید. البته بعضی خربوزه رو با پنیر میخورن برای شام ها، دیدم خربوزه با پنیر، هندونه با پنیر میخورن، خیلی خوشمزه میشه، تجربه بکنید خوشمزه میشه. بله خربوزه با پنیر برای شام، حالا آقا فرمودن خربوزه با پنیر خانم باردار بخورن، باعث زیبایی و خوش اندامی فرزند میشه. کندر هم که دیگه همتون میدونید، همچه کندر از ماه سوم به بعد و زیاده روی هم نباید بشه، باعث خوش اندامی میشه. این کندر رو خیلی تأکید کردن تو روایات ما، باعث خوش اندامی بچه میشه، باعث فزونی عقلش میشه، باعث قوت قلب در دختر، زیبایی در پسر، شجاعت. البته عرض میکنم زیاده روی نکنید، ما یه کوچولویی داریم خانم من زیاد کندر خوردن، حالا از بسش بر نمیان، میگن اثر این کندر هاست که حالا دیگه باید داره دنبال این کوچولوی ده ماهه باشن با این شیطنت هایی که میکنه، در زیاده روی نشه. رسول گرامی اسلام فرمودند خرما بخورن مادر باردار، اگر خرما بخورن در دوران بارداری فرزندشون اهل تقوا میشه، پرهیزکار میشه و بردبار. در روایات مختلف یه جا فهمیدن پرهیزکار میشه، متقی میشه، یه جا فهمیدن بردبار میشه. بر اساس روایات ما سیب تأکید شده، فهمیدن بدن خوشبو میشه، جنین بدن خوشبویی خواهد داشت، و شیر هم خیلی تأکید شده باعث افزایش عقل میشه. حضرت آقا امام صادق علیه السلام فهمیدن قاوت با روغن زیتون، حالا قاوت اون زمان چی بوده ما نمیدونیم، یعنی حداقل من نمیدونم که قاوت آن زمان چی بوده، ولی کرمانی ها قاوت دارن و بعید میشه چیزی مثلا معجونی باشه. فرمودن قاوت با روغن زیتون باعث روشن شدن پوست و نورانی شدن بچه میشه. این بعد مادی غذا، در بعد معنوی غذا هم خب خیلی دیگه تأکید روی حلال بودن غذا شده. دلما به مادرهای عزیز باردار توصیه‌مون اینه که در رفت آمدهاتون بیشتر دقت کنید در ایام بارداری. اگر حالا در غیر زمان بارداری شما میبینید نزدیکانی رو میبینید غذایی رو میل میفرمایید، میدونید که دین ما دین بسیار ارزشمندیه، هیچ وقت نمیخواد که انسان مسلمان و مؤمن در عسر قرار بگیره، هر وقت عسر پیش بیاد اونجا یه محفظی میذاره. الان اون عزیزانی که ارتباط با نزدیکانی پیدا نمی کنن و نمیرن خونه های اونایی که سهم مبارک امام نمیدن، خب میدونید که دین ما برای همین هم یک مفرنی قرار داده، میگن نه شما برو ارتباط داشته باش، از غذای من دستان بخور، غنیمت دیگه، تو ارامه دادا داییه، اموه مثلا، این سهم مبارکه ما نمیده، خمس نمیده و شما میبینید که ایشون خمس نمیده. میگن که شما برو ارتباط برقرار بکن، اون غذایی که شما الان امروز رفتی منزلش خوردی آیا مطمئنی که این غذا از پول خمس ندادن؟ مطمئن نیستی؟ شاید کسی بهش هدیه داده، پولی داده. ببینید چقدر ساده میگیرن که در اون استاد انسان مؤمن قرار نگیره. میگه نه شما برو این غذا رو میل بکن، استفاده بکن، شما مطمئن نیستی که این غذایی که امروز شما بر شما میدونی این خمس نمیده، سهم مبارک امام نمیده، اما این غذایی که الان شما داری مصرف میکنه آیا این خمس نداده است؟ نمیدونی، اینو مطمئن نیست. شاید کسی بهش هدیه داده، شاید پولی بهش رسیده که اون اصلا نیازی به دادن خمس و سهم امام نداشته. قاها تفحص میکنن، میگن نه تفحص لازم نیست، چرا میخوای خودت تو درد سر بندازی؟ در مورد اثر وضعی، آخه میدونید بعضی خیلی میگن تو این جاها اثر وضعی رو چیکار بکنن؟ اثر وضعی مثل اینه که پیراهن سفید من خونی بشه، من این خون رو میشورم اما لکه خون میمونه، لکه خون میمونه دیگه، ولی پاکه. میگن لباست پاکه، نماز بخون، این پیرانه پاکه دیگه، این نجاست رفته، های لکه خون مونده. میگن با این لکه چیکار کنم رو قلبم؟ بنده عرض میکنم اصلا شرق مقدس اجازه داده اینجا شما بله میتونی احتیاط کنی، دوچار عذر هم نشی، رنجیدگی خاطر هم ایجاد نشه. آخه گاهی میبینیم ما مسلمان ها و متدینی گاهی یه رفتارهایی میکنیم که حواسمون نیست، یه رفتاری میکنیم ظاهرش خیلی خوبه ولی میبینیم در واقع خیلی بده. مثلا رنجیدگی خاطری که در یک انسان، حالا اون مسلمونه به داخل حالا سهم امام نمیده یا آبروش میره، اصلا توی یک مهمانی مثلا رفته این خانم آقا رفتن حالا موقع شام پا میشن میان از اون امام، خیلی بده. این هزار تا نکته داره علامت سواله. اینجا اگر شما امکانش باشه که در اوز قرار نمیگیرید خودتون باعث رنجش نمیشه، بعد به خوب آدم اینجور داره احتیاط بکنه. بله اگر نه رحمه من ارحامن امکان نداره، آخه خیلی وقتا نمیتونه آدم رابطهش رو قرض کنه، دوزه ارحامن سوال انگیزه. حالا مثلا میبینید یک عزیزیست که به خانم آدم نزدیکه، یا خانم میبینن این عزیز به مردش خیلی نزدیکه، دایی مردش رو خب چجوری میتونه عمویه شوهر شما نمیتونه نده منزلش و این مشکل را مون فرق داره. بدون این شهر مقدس ما مفر قرار دادن، میگن نه دیگه تفحصم نکن. و اثر وضعیش هم به نظر من اگه آدم بتونه برحال از این غذا استفاده نکنه بهتر، اما اگر رفت و استفاده کرد با این مفردی که شهر مقدس قرار میده ما دیگه خیلی نباید نگران اون اثر وضعی باشیم. اما در دوران بارداری قضیه جدی تر میشه. در دوران بارداری حتی با همین وضعیت هم من توصیه‌ام اینه که احتیاط بیشتری بفرمایید، چون دیگه قضیه جدی میشه. حالا دیگه اثر مستقیم روی جنین مادر میذاره، اینجا دیگه جدی تر باشیم. این حلال بودن غذا منشأ روایی داره، خیلی خیلی روی لقمه حرام نهی شده، از لقمه حرام در روایات ما و بر لقمه حلال تأکید شده. حضرت آقا امام علیه السلام فرمودن کم من اکلتن منعت من اکلاتن، چه بسا لقمه ای که مانع از لقمه هایی میشه، چه بسا لقمه حرامی که برکت رو از زندگی انسان میبره و مانع لقمه های حلال بعدی میشه. من یه روایت دیدم خیلی عجیب بود، خطاب کرده بودن حضرت مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام به حضرت علی علیه السلام که یا علی از لقمه حرام بپرهیز، چون دین تو میگیره، ایمان تو میگیره و شرف تو میگیره. و یه وقتی هم شاید اشاره کردم خدمتتون که حضرت زینب سلام الله علیها عرض کرد به برادرش که آقا چرا اینا اینجوری میکنن، آقا فرمود اینا بوجونشون از حرام پر شده. خیلی خیلی باید دقت کرد. آقا من الان مادر بارداری هستم و ضرورتم داره برم به دیدار نزدیکانم و یه غذای خلاصه میخوام بخورم که شبهناکه، چی کار بکنم؟ ما دیگه نهایتا توصیه میکنیم با طهارت باشید، با یاد خدا میل بفرمایید، به کمترین مقدار بسنده کنید، به میزان اون غذایی هم که خوردید صدقه بدید. اگر انشاءالله این کار رو بکنن مادر، انشاءالله که اثر سوء اون غذای شبهناک از بین خواهد رفت. به پاک بودن غذا هم توجه کنید، چون خوردن غذای نجس حرامه. یعنی ممکنه حلال باشه این غذا اما نجس باشه. مادر باردار در این دوران حتما انشاءالله توجه به این مسئله نجس بودن، یعنی پاک بودن در حقیقت غذا بوده باشه. خب این دوران بارداری، ما تقریبا در مورد دوران بارداری هر نقطه‌ای که مورد نیاز یک مادر باردار بود عرض کردیم. اما زایمان و پس از بارداری، برای زایمان راحت‌تر تمرینات ورزشی قبل از زایمان توی کتاب‌های متعددی در این زمینه چاپ شده. اون کتاب خدمتتون عرض بکنم که فرزند صالح ریحانه بهشتی یا فرزند صالح خانم سیما میخبر که انتشارات از زهرا، خانم میخبر از خانم‌های جامعه زهرا هستن که تأثیر کردن، با جمعی از دوستانشون این کتاب رو نوشتن، فرزند صالح یا ریحانه بهشتی. خیلی خیلی کتاب خوبیه، هم تو اون جهات معنوی بهتون کمک میکنم، این ورزشایی که لازم هست مادر داشته باشن قبل از زایمان، تمرینات ورزشی قبل از زایمان و کتاب‌های متعددی تو این زمینه، 9 ماه انتظار زیبا، ما خیلی کتاب تو این زمینه داریم چون مورد نیاز واقعا خانواده است، زیاد کتاب چاپ شده. تمرینات ورزشی قبل از زایمان، یه چیزی که عرض کنم خیلی براتون جالبه، بر اساس روایات تلاوت سوره مبارکه انشقاق بعد از نماز به ویژه در ماه نهم توصیه شده، در ماه نهم سوره مبارکه انشقاق رو زیاد تلاوت بفرمان مادر باردار، این باعث راحت بودن زایمان میشه، خیلی زایمان رو راحت تر میکنه به ویژه در ماه نهم. و فرمودن که با شروع دیگه در اون روزهای آخر با شروع هر درد، خب آقا این مادر که داره درد الان داره چجوری دیگه، گفتن در دل بخانید، یعنی اگرم دیگه حالا حفظ بشه کم کم اون مادر باردار تو دلش این سوره رو بخونه. پریز از ترس، برای زایمان راحت تر مادر باردار نباید بترسن، این باعث سفت شدن گردن رحم و قسمت های زیری میشه و زایمان سختر صورت میگیره. لذا این البته هم خود مادرهای عزیز باید دقت داشته باشن و هم همسر محترمشون و در حقیقت پدر این فرزند که مراقب باشن همسرشون نترسن. بعد از زایمان مسئله افسردگی بعد از زایمان هستش که من گمان نمی کنم حالا اشاره کرده باشم، شاید تو سوالات اشاره کردم که افسردگی بعد از زایمان علت اصلیش افزایش ترشحات هورمونیه. بله البته مسئولیت جدید هم عامله، مادر به ویژه مادری که جوان هستن، اولین فرزندشون هست به دنیا اومده، نگرانم خدایا بزرگش میتونم بکنم نمیتونم، زنده میمونه نمیمونه، بعد میتونم از خطرات حفظش کنم، آیا صالح میشه نمیشه، متدین میشه نمیشه، اینا یه حس مسئولیتی در مادر ایجاد میکنه، باعث افسردگی میشه. این هست، اینو ما قبول داریم. یا مادر راجع به بدن خودش نگرانه، فیزیک بدن خودش، و شنیدم که خانم های غربی مثلا 5 ماه به بچه هاشون شیر میدن، چرا؟ برای که فیزیک بدنشون به هم نخوره. ولی خیلی اینجوری نیست، این قضیه خیلی جدی نیست. اونا هم البته رسیدن الان سازمان بهداشت جهانی دائم داره توی اطلاعیات و توصیه‌هاش روی مجلات مخصوص توصیه میکنه به حولین کاملن، قدر دینتون رو بدونید. ببینید رسیدن به این که سازمان بهداشت جهانی رسیده به این که همون دستوری که دین داده یعنی اسلام داده اون خوبه، و خانم‌های غربی رو دارن توصیه میکنن و ترغیب میکنن که 2 سال کامل به بچه‌هاتون شیر بدید. ولی نگران این مادر، نگران فیزیک بدن خودشه، و یک علتش هم البته متاسفانه عدم حمایت مرده، این که مرد بالا سر همسرش نبوده موقع زایمان، این هم در افسردگی بعد از زایمان دخیله یا مأموریتی بوده. لذا ما توصیه میکنیم چند روز قبل و بعدش به آقایون توصیه میکنیم که اگر همسرتون باردار هستن مأموریت نپذیرید مگه دیگه مجبور باشید، ولی تا جایی که راه داره مقاومت کنید، مأموریت خودتون مسافرت ندید. گاهی هم خوبه احتیاط کنن مثلا یه مقدار زودتر، چون گاهی محاسبه ها اشتباهه، ما مورد داشتیم که آقا رفتن برن یه مسافرت برگردن و بالا سر خانمشون باشن و یه دفعه خبر دادن که خانم زایمان کردن و ایشون بالا سر همسرشون نبودن. من دختر اولم، بعد از 1 ماه دخترم رو دیدم، ما در همون محاسبات من دچار اشتباه شده بودیم، جبهه بودیم، یه جایی هم بودیم که امکان دیگه بازگشت و تماس و اینا نبود، اگرم می بود من برنمی گشتم چون ولی چیز جالبی نبود. حالا دیگه چیه عقد مقدم جده، حالا ما پدر شدیم برگردیم بیم دیگه لزومی نداره، با هم دادیم. حالا که اتفاقا اینجا هستیم حمایت خدا بیشتر داره، ما نبودیم برحال بله بله معمولیت این چنینی این یه چیزای معنویه، ولی ما توصیه‌مون خلاصه این هستش که آقایمون سایه‌شون سر همسرشون باشن. اینا هست، ببینید عدم حمایت مرد، این که حتی بعد از زایمان همون لحظات اول توصیه اهل فن بر اینه که مادر که در همون اولی لحظات زایمان به بچه شیر میدن، پدر هم باشن و هر دو تماس فیزیکی با این نوزاد پیدا کنن. خیلی خیلی موثره در نشاط روحی این فرزند، این که دیگه بگیره و عادت بکنه شیر مادر رو بخوره، پدر هم حتی لازم که تماس فیزیکی با این نوزاد چند ساعته در حقیقت همون اولین لحظاتی که البته حالا اولین لحظات که شاید امکانش نباشه حالا با این وضعیتی که بیمارستان ما داره، ولی در اولین فرصت خلاصه این تاکید شده روی تماس فیزیکی. ولی یک عامل اصلی افسردگی بعد از زایمان ترشح بیش از حد بعد از هورمون هاست، یعنی ممکنه خانم فرزند سومشون باشه، اون مسئولیت احساس مسئولیت نباشه، راجع به فیزیک بدنش هم نگران نیست، مردش هم بالا سرش بوده، کادو رو هم خریده، علنگو رو هم خریده، بعد از زایمان رو توجه هم کامل به خانمش کرده، هیچ مشکل و دغدغه‌ای نداره، ولی تفلکی افسردگی بعد از زایمان رو داره، خوشبختانه 10 روز تا 14 روز و گاهی هم متاسفانه تا 3 ماه به 1 سال. بنده مورد دارم که 1 سال و نیم هنوز افسردگی بعد از زایمانشون از بین نرفته، ولی اینا دیگه نادر هستن. به طور معمول عرض کردم همون 10 تا 14 روز مشکل از بین میره. خب بعد از اینکه فرزند به دنیا اومد یه سری مستحباتی ما داریم، این مستحبات هم مرد نظر شریفتون باشه، خب همتون میدانید اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ، مالیدن آب فرات به تربت سید الشهدا علیه السلام به سقف دهان نوزاد و سه نام نیکو. در این قضیه نام نیکو، اولا حالا همینجا من عرض بکنم که بر اساس روایات ما چون گاهی اختلاف بین خانواده ها میفته روی این قضیه نام، اگر خانم ها باز دست من ناراحت نشن بگن آقا شما اینجا باز حق و به آقایین دادی، حق الولد علی والدهی ان یحسن اسمه، بر اساس روایات این روایت از وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام، آقا فرمودن حق الولد علی والدهی، نه والدتهی، نه والدیه، نه فرمودن که حق فرزند بر پدرشه که ان یحسن اسمه، که اسم خوبی براش بذاره. پس این هر خودی که شما بدین حالا به همسرتون، اون همسرم اگر خوب باشه که نظر خانم رو حتما اعمال میکنن، واقعا آقایونی که مهربانن از توفت اصلا میگن خانم هر چی شما بگید درسته، بعد از سره باید این حق منن، اما من این حق رو به شما میدم. ولی گاهی درگیر میشن، تنش متاسفانه ایجاد میشه برای قضیه اسم، بدون خلاصه دین ما این وضعیت رو، این مسئله رو مشخص کرده، این حق رو به پدر داده. ایو حسن اسمه، ببینید که اسم بذاره، اسم نیکو بذاره، این خیلی مهمه. یکی از کارهای رسول گرامی اسلام این بوده اسمای بد رو تبدیل میکردن. آقا میدونید که در سر اسلام اسمای مثل خنزیر و کلب و کلبه نشیچی و سگ به سر خوک کنه و اینو زیاد بوده، بر اساس حالا یک آدابی مونا داشتن اسمای اینجوری میذاشتن، خنزیر و خوک و نمیدونم سگ و اینا. آقا همه عوض میکردن، اینا چه اسمی میذاشتید میذارید رو بچه هاتون، و آقا عوض میکردن. در قضیه نام نیکو من فقط این نکته رو بگم که خیلی ها فقط حساسن، شما خانواده محترم متدین روی اسمهای غربی و خارجی حساسی، ولی من دو تا حساسیت دارم. من روی اسمهای خودی نامعنوس و با گویش نامعنوس هم حساسم. چه لزومی داره شما اسمی بذارید؟ بله ممکنه یه اسمی حالا در عربی یک اسم مناسبی، ولی تو فرهنگ فارسی و ایرانی خوب تلفظ نمیشه، میدونید با گویش ما جفت و جور نیست، خب چه لزومی داره؟ ما اسمای بسیار زیبایی فاطمه زهرا سلام الله علیها، محدثه طاهره، چقدر اسمای قشنگ تو دلتون بخواد. کتابای الان مجلس آقایون با همین نام همین عنوان نامهای نیکو استقرار کردن، اسمای خیلی قشنگ و زیبا رو میخوام عرض بکنم که از اون ورش شما مقیدید، اسم خارجی نمیذارید روی فرزندتون و غربی نمیذارید، ولی ممکنه از این ور اسمهایی بذارید خودی ها، فرهنگ اسلامی دینی اما بدگویشه، بدگویشه. این بعد فرد تفلکی توی جامعه دچار مشکل میشه، ممکنه احساس حقارتی نسبت به اسمش بکنه و بعد براش مشکلاتی رو ایجاد کنه. هر دو شده فرد بفهمه یه حد وسطیه، اسمی که هم اسلامی باشه و هم زیبا باشه و خوشگویش باشه، نام نیکو. چهار، از مستحبات بعد از ولادت فرزند تراشیدن موی سر نوزاده یک بار پس از تولد البته و همبر نموها طلا یا نقره، گفتن فرمودن صدقه بدید. پنج، ختنه کردن پسران در روز هفتمه. شش، دادن ودیمه هنگام ختنه است که فرزند ختنه شد ودیمه بدید، اینم جزء مستحبات بعد از روایات ما. و عقیقه در روز هفتم، این عقیقه رو جدی بگیرید، خیلی عجیبه تو روایت زیادی روی این عقیقه تاکید شده، مانع بلاها میشه و خطراتی که ممکنه در آینده فرزند ما رو تهدید بکنه، این عقیقه مانع میشه. یه فرنگی خیلی خوبی هم از وقتی یه خونم میخریم، ماشینی هم میخریم، حتما میریم گوسفند رو، حالا لازم هم نیست این عقیقه که میگن لازم نیست گوسفند باشه، منظور که خونی ریخته بشه تاکید شده. و بحث بسیار مهم بعد از زایمان شیردهی کودکه که دیگه خیلی خیلی بحث مهمیه، با توجه به این که غذای در حقیقت مادر از طریق شیر به فرزند منتقل میشه، با توجه به همون لقمه حلال. من عرض کرده بودم خدمتتون که پدر، نقش پدر تا قبل از انعقاد و حین انعقاد جدیه، نطفه منعقد میشه، دوران بارداری شروع میشه، نقش پدر دیگه اون جدیتش کمتر میشه، الان نقش جدی با مادر در دوران بارداری، از یک جهت پدر نقششون جدیه که حالا غذا میارن برای همسرشون و خانمشون در دوران بارداری غذا میخورن و این غذا اگر خدای نخواسته شبهی داشته باشه، مشکل داشته باشه، از طریق جفت به جنین منتقل میشه. در دوران شیردهی هم باز این نکته مهمه، لذا آقایون باید خیلی دقت بفهمن در لقمه حلال که از طریق برحال شیر مادر حالاتی به فرزند منتقل میشه و مادر عزیز توجه به معنویت خودشون داشته باشن. خیلی معنویت مادر در دوران شیردهی واقعا عجیبه، خیلی خیلی. حالا نمونه عرض بکنم خدمتتون، شیر مادر بر شخصیت فرزند عزیزان تأثیر میذاره، لذا ما در روایاتمون داریم که اگر میخواد دایه بگیرید فرزندتون رو برای شیردهی به دایه غیر مسلمان ندید، به زن نادان ندید، به زن شرابخور ندید و به زنی هم که زشت چهره قشنگی نداره ندید. اینا همه روایته ها، ما روایت داریم که اگر میخواید دایه بگیرید خودتون شیر ندادید یا به هر دلیلی میخواید به فرزندتون شیر ندید و دایه شیر بده، غیر مسلمان نباشه، نادان نباشه، شرابخور نباشه و چهرش هم زشت نباشه. چرا؟ چون اینها از طریق شیر اون دایه به فرزند شما منتقل میشه. حضرت آقا امام باقر علیه السلام فرمودن مبادا زنان احمق و کودن را دایه فرزند خود قرار دهید، زن احمق و کودن رو دایه فرزندتون قرار ندید. شیر سروران گرامی بسیار موثره، بر اساس گزاره‌های تاریخی بخت و نصر خونریز شیر سگ خورده بود، بخت و نصری که معروفه دیگه، میخوان مثل بزنن میگن که از بخت و نصر هم این بدتر، مثل سردام دست بخت و نصر هم بسته، چون معلوم شد بخت و نصر خیلی دیگه باز رئیس کل سردام و همه اینا بوده، در خونریزی معروفه بر اساس گزاره‌های تاریخی که شیر سگ خورده. نمرود جنایتکار شیر پلنگ خورده، ابن ملجم مرادی که این بلا رو سر ما مسلمان ها آورد شیر یک زن یهودی ضد اسلام رو خورده بود که این کار رو معاشیه کرد. یه وقتی از مرحوم شیخ فضل‌الله نوری پرسیدن آقا شما خودتون یک عالم دینی و اینقدر متشخص، اینقدر متدین، چرا فرزندتون اینجوری شده؟ آقا فرزند شیخ میدونید که خیلی بدقلق بود، فرزند خلفی در نیمد، در راه اعدام پدر زحمت کشید و بعدم که پدر رو مرحوم شیخ رو به دار زدن در دوران مشروطه زیر جنازه پدر بشکن میزد و شادی میکرد و کف میزد و خوشحالی میکرد. به پدر، به مرحوم شیخ عرض کردن که آقا شما این رو گفتن که ایشو فرمودن که من در دوران شیردگی این بچه، زمانی که بچه شیرخواره بود، همسر من بیمار شد، مریض شد و ما این بچه رو دادیم به یک دایه. بر اساس تحقیقاتی که کردیم، بر اساس ظاهر این دایه دایه گولی بود و ما این فرزند رو دادیم به دایه و بعدا فهمیدیم که این دایه، این خانوم ناصری بوده، دشمن علی بن ابی طالب علیه السلام بوده و بچه ما دشمن علی شد، دشمن اهل بیت. این شیر خیلی خیلی مهمه. البته حالا نمیخوام بگم علت تامه در اینا این بوده ها، ببینید شیر مؤثره، اما اینا یه زمینایی داشتن. خیلی وقتی ما همین بحث یه جایی عرض کردیم، تکرک بعدی خانومی اومدن میلرزید دستاشون، اصلا دیگه تکرکی تمام چارچوب بدنشون معلوم بود میلرزه، بعد گفتن که آقای قوموخیشی داری، معلوم بود فرزند خودشون، این داستان بود فرزند خودشون، حالا دیگه روشون نشد بگن، گفتن که آقای آشنایی داریم که یه وقتی رفتن این اطراف تهران توی باقی و این کوچولوی یک سال، یک سال و دو سه ماه رفته شیر سگ برده، یه مادیان یک سگ ماده اونجا توی باغ بوده، رفته خلاصه دیجید دم تو گذاشت رو از سینه این سگ شیر خورده، سگ هم خیلی خوشحال کنان دیگه کوچولوی رو شیر داده. بعد یک سگ خیلی ما اینو که عرض کردم بیلرزیدن و گفتن که آقا ایشون دیگه بخت و نرس میشه. بعد گفتیم که نه خانم محترم، حالا خب گفتیم که شیر مؤثره، ولی در اینا این شخصیت های منفور تاریخی اینا زمین های دیگه هم داشتن، علت تامه خلاصه این شیر نبوده، شیر سگ و پلنگ و اینا. گفتیم که نه، حالا به اون خانم بگید که خیلی نگران نباشن، نه انشاءالله یه مقدار البته روی فرزندشون کار کنن، یه مقدار این توجهات بیشتر معنایی داشته باشن، انشاءالله اون اثرش خونسان بشه. و جالبه حالا ببینید بر اساس گزارای تاریخی این آدم ها اینجوری شدن. از اون بعد من یه وقتی کار تحقیقی کردم در بین شخصیت های خوب تاریخی، به این نتیجه رسیدم که چه شخصیت های خودی و چه غیر خودی، اون غربی ها مثل سر بنیامین بث مثلا که رئیس آکادمی هنر انگلیسه، اینا تربیت خودشون رو متأثر از سیر مادر میدونستن. مرحوم بروجردی معروفه، ایشون مادر بزرگوارشون خیلی در شیردهی دقت داشتن، مرحوم شیخ جعفر شوشتری عارف بزرگ و مرحوم شیخ انصاری، شهید بهشتی خود حضرت امام در مورد شیخ انصاری اونقدر مادر دقت داشته که خواب میبینن قبل از بارداری شیخ، قبل از اینکه نطفه شیخ منعقد بشه، خواب میبینن حضرت آقا امامزاده علیه السلام رو که از اتاق قرآن بهشون هدیه میکنن و بعد این بچه نطفهش منعقد میشه و شیخ انصاری شد که نامش رو دیگه همه شما عزیزان شنیدید، جز و اعاظم شیعه بودن و یک شخصیت بسیار بالا. مرحوم بهشتی، حضرت امام، اینا خیلی دقت داشتن. همین مرحوم شیخ انصاری میفرمودن که من حتی در روزهای زمستان و شبهای زمستان که حوض آب یخ میبست، یخ رو میشکستم و به بچه‌م شیر میدادم، یعنی وضو میگرفتم و شیر میدادن. حالا ما نمیخواییم همچه اعتدادی نداشتیم که حالا مادر رو این کار بکنن، گرچه الان که دیگه اون امکانات الان آب گرم الان داره دم دست اصلا لازم نیست آدم بیرون بریم دیگه، غالبا واقعا درصد بسیاری از مردم امکانات رو دارن، نمیخوام حتی واقعا شب رو هم حالا خیلی سخته دیگه، حالا شب مثلا نیمه شب بچه بگیر، اگر بچه شیر خوریش نامنظم باشه، هی دائم با میشه هر نیم ساعت، مامان تا خوابشون میبره وضوشون باطل میشه دیگه، بعد نه میزنه شیر میخواد باز دوباره مامان پاشه بره وضو بگیره باز بخواد. اصلا من صلاح هم نمیدونم که بچه به ویژه سه ماه اول گریه کنه، لذا میگیم مطلقا در سه ماه اول توجه کنید، سال اول که دوران دلبستگی بچه هاست باز هم توجه کنید، با ورود به دو سالگی دیگه میشه گاهی به گریهاش بی‌اعتنایی کرد، البته اون سال دوم رو هم اگر بشه حواسشو پرت کرد بهتره، اما دیگه مشکل خیلی جدی نیست. من این بحثا رو ایشالا توی تربیت کودک عرض خواهم کرد. بنابراین شیر خیلی خیلی مهمه. من یه بشارتی هم به خواهران عزیزم عرض بکنم، مادرهای خوب و مهربان، که برای خود مده ثابت شده که اگر هم دایر شد بین نطفه و شیر، یعنی پدر و مادر، ما به این نتیجه رسیدیم که شیر مادر مهمتره. یعنی میخوام اینجوری عرض کنم خدمتتون، اگر الان زوجی هستن، خانم آقایی هستن که مرد بده، آقا آقای بدیه، فاسقه، ولی خانم خانم خوبیه، صالح و متدین، چون این خانم به این بچه شیر میده، بچهش بچه خوبی در میاد. شما از این به بعد دقت کنید توی نزدیکانتون، توی دوستان نزدیکان دقت کنید، شما متعدد خانواده ای رو پیدا میکنید که مادر خوبیه، بچه خوبی در اومدن. کمتر میتونید پیدا کنید که بابای خوبی بوده و مادر فاسق بوده و بچه ها خوب شده باشن. حالا شما دقت کنید از این به بعد، کلیت داره عمومیت نداره ها، یادتون باشه هر عرض من همش کلیه، هیچ کدوم عمومیت نداره، حتی تمام این چیزایی که عرض کردید. ولی کمتر شما پیدا میکنید که خانم آقا پدر فاسقه، مادر خوب، بچه بد در اومده باشه، بچه خوب در اومده، صالح در اومده. ولی برعکسش، مامان بدی بوده و پدر خوبی بوده، شما اگر پیدا کردید جایزه دارید. نمیدونم که پیدا نمیکنید، خیلی کم پیدا میکنید. از این به بعد دقت کنید، لذا خواهران بزرگوار، مادران عزیز، قدر خودشونو بدونن. ما روایت داریم که اگر در دلتون احساس میکنید ما اهل بیت رو دوست دارید و محب اهل بیتی، برید مادرتون رو دعا کنید، مادرتون صالح بوده. نگفتم برید پدرتون رو دعا کنید، پدرتون صالح بوده. جالبه ها، اگر احساس میکنید حب ما اهل بیت رو تو دلتون دارید، ما رو دوست دارید، برید مادرتون رو دعا کنید، مادرتون صالح بوده. خیلی خیلی نقطه مهمی شیرده ای. خیلی خوب، ببینید، پس قبل از انعقاد نطفه منعقد شد، دوران بارداری آغاز شد، فرزند به دنیا آمد، دوران شیرده ای حالا آغاز شده. اینه داشته باشید که حالا کار اصلی تربیت از اینجا شروع میشه. اینا همه مهم بودا. الان ممکنه در جمع حاضر مادر یا پدر عزیزی باشن، بگن آقا من الان فرزندی دارم به دنیا اومده، من دارم 2 ماهشه 3 ماهشه، زمانی به دنیا اومده که این بحث رو ما نشنیدیم و نمیدونستیم که برای انعقاد نطفه این مهمه، این نکات مهمه و ما اینا رو رعایت نکردیم، آیا دیگه بچه‌مون عاقبت به خیر نمیشه؟ فرزند بعدی خواهیم داشت؟ نه اصلا این فکر غلطیه. ما عرضمون اینه که اگر این نکات قبل از انعقاد، این انعقاد، بارداری، شیرده، اینا رو شما مادر عزیز و پدر دقت بکنید، جاده رو برای سلام فرزندتون و برای دینداری فرزندتون صاف کردید. اینا جاده صاف کنن ولی علت تامه نیستن. حالا کارنده از اینجا شروع میشه. اون چیه؟ نقش الگویی پدر و مادره دیگه. شما اگر این نکات رو رعایت کرده باشید، برای اینکه فرزندتون یه فرزند خوبی انشاءالله، سالم از جهت جسم و متدین انشاءالله بار بیان، کار اصلی حالا از اینجا شروع میشه و اون نقش الگویی والدینه. اگر این نکات رو رعایت کرده باشید، جاده صاف کردید، کارتون راحته. اما اگر این نکات رو رعایت نکرده باشید، نباید ناامید شو، تازه کار از اینجا شروع میشه. نقش الگویی. خب آقا الان ما فرزندمون به دنیا اومده، 10 روزشه، 20 روزشه، 1 ماهشه، ما از الان باید الگوی خوبی باشیم. اون که حالا هیچی نمیفهمه، یا این که بذاریم مثلا اقلا ممیز شد، 4 سالش شد، با ورود به 4 دیگه بچه ها ممیز میشن، حتی شاید در این نسل فعلی به جهت هوشبهرهای بالا حتی زودتر، ولی دیگه قدر متعقن 4 سال ما بذاریم از زمانی که فرزندمون ممیز میشه، نقش الگوی خودمون رو دقت کنین یا نه، یا همین یک روزه برای فرزند یک روزه برای شما الگوی خوبی باشید. گفتارتون، نواهایی که میشنوید، جایی که میدید،